بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ربك طوعا وتمتعه فيها قليلا. تقدیم روح پرفتوه امام راحل بر شهدای ولا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنم. ووفقنا فيه لأن نصل أرحامنا بالبر والصلة، وأن نتعاهد جيراننا بالإفضال والعطية، وأن نخلص أموالنا من التبعات، وأن نطهرها بإخراج الزكوات. هم ترك أزكادان دارين فراز از دعا بعد از درخواست توفیق برای انجام نماز به صورتی که مطلوب الهی هست به وظایف مالی توجه می‌کنیم. ابتدا مسئله صله رحم و بعد رسیدگی به همسایگان و بعد هم سایر وظایف مالی و انواع زکوات و حقوق مالی که تعلق میگیره به اموال. همونطور که باز از آیاتی که تلاوت شد و بعضی روایاتی که اشاره کردیم، در قرآن کریم بعد از رسیدگی به ارحام و خویشاوندان به همسایگان اهتمام خاصی شد. ملجار دل قربا و ملجار الجنوب، هم همسایه نزدیک هم دور، هم خیش هم بیگانه، این ها از کسانی هستند که ما موظفیم به اونها رسیدگی کنیم. اما اینکه این وظیفه یک وظیفه واجب شرعی هست یا از اون واجباتی است که نظیرش را درباره بسیاری از مستحبات و اینا هم داریم، حقیقت اینه که در بیانات تربیتی قرآن و اهل بیت بین این دوتا تفکیک نشده. شاید نکتش این باشه که ما هم در مقام عمل نباید متت خشواش بگذاریم و بین مرز واجب و مثلا مستحب مؤکد یک حجاب حاجزی رسم کنیم و فقط فکر این باشیم که تکلیف واجب انجام بدیم. سیره پیغمبر اکرم ائمه اطهار نوع تربیتشون اینجوری نبود و بسیاری از مستحبات که حتی تعبیر واجب درش به کار رفته، اما از نظر فقهی حکم وجوب فتوا به وجوب نمیاد. به هر حال یکی از حقوقی که بسیار روش تأکید شده، همین تعبیر حق اصلا در بارش به کار رفته، همین حقوق همسایگان. اون چه باز در اینجا باید مورد توجه قرار بگیره، نظیرش در مورد والدین ارحام گفتیم که باید طوری باشه که ایذای والدین نشه، باید طوری باشه که قطع رحم نشه، در اینجا هم باید طوری باشه که بدرفتاری و ایذای به همسایه نباشه، چون واقعا دوتا همسایه رفتارهاشون خیلی برای هم اثر داره، میتونه کمک بزرگی باشه و میتونه اسباب زحمت و نگرانی و دلخوری و آزردگی و حتی خدای نکرده به دشمنی بیاید. این است که برای همسایه به خصوص سفارشات زیادی شده. روایتی از امیرالمومنین است که مازان رسول الله صلی الله علیه و آله یوسینی بالجار حتی ظننت انه یورثنی یا یورثنی. اونقدر پیغمبر سفارش همسایه میکرد که من فکر کردم برای همسایه هم سهم الارثی قائل خواهم شد. برخلاف درباره همسایه خیلی سفارش شده، اما همونطور که عرض کردم ما نباید بریم دنبال این واجبات که دقیقاً یک حکم واجب شرعی است. شاید بعضی از موارد حد وجوب هم برسه رسیدگی به همسایه. اگر همسایه یادم بدونه که نیازمند هست و دیگران بهش رسیدگی نمی کنند، ولو اینکه واجب شرعی نباشه، می بایست از اموال زکوی یا چیزهای دیگری به اونها داده بشه، یا سازمان هایی هست که موظفن به اونا رسیدگی کنن، مثلا در زمان ما کمیته امداد، سازمان بهزیستی. خب آدم میدونه یه همسایه هست که بهش رسیدگی نشده، بلا مورد حاجته، چه بسا مریض جانش در خطر هست، آدم بگه به من چه، وظیفه کمیته امداد، وظیفه بهزیستی هست، به ما مربوط نیست. این تربیت اسلامی نیست. و اگه بدونه که خطری متوجه او هست، مرو زن به خطر باشه، خوف خطر باشه، بعید نیست که اینجا فتوای فقهی هم به وجود بشه داد که واجب است به چنین همسایه‌ای که خوف این هست یا راستای عدم رسیدگی به خطر جدی مبتلا بشه، در اینجا واجب رسیدگی. ولی صرف نظر از این، از نظر اخلاقی ما موظفیم که از حال همسایگانمون اطلاع داشته باشیم. اگر یک وقت نیازی داشته باشن ما غافل نمونیم. داستان مرحوم بحرالعلوم رضوان الله علیه را همه شنیدید با مرحوم صاحب مفتاح الکرامه. صاحب مفتاح الکرامه یکی از بزرگان علما هست که خدمت بسیار بزرگی به فقه کرده، که کتاب مفتاح الکرامه رو که جامع اقوال فقها هست در ادوان مختلف این کتاب را تألیف کرده و برای این خیلی زحمت کشید. ایشون شاگرد مرحوم سید بحرالعلوم رضوان الله علیه بوده در نجف. یه وقت مرحوم بحرالعلوم ایشون را صدا میزنه و خصوصی بهش میگه که شنیدن فلان رفیقت، فلان همسایت وضعش خوب نیست و شما بهش رسیدگی نکردید. ایشون اصلا اهل جبل عامل بوده، لبنانی بود. این لحجزاده میشه چون با اون لحنی که مرحوم سیدی بهش میفهمه لحن عتاب بوده. مثلا حالا به حسب نقل قسم میخوره یا خیلی با اضطراب میگه آقا من اطلاع نداشتم، نمیدونستم که ایشون گرفتاری داریم. ایشون اینطوری که نقل میکنه، مرحوم بحرالعلوم به ایشون میفرمایه اگه اطلاع میداشتی و رسیدگی نمیکردی که کافر میشدی. من میگم چرا نباید اطلاع داشتی؟ بعد یک مجموعه بزرگی از غذا تهیه میکنن، جلوتر سفارش کرده بودید، و یک مقداری طلای مسکوک در اون مجموعه میگذاره و میگه خودت بر میداری این مجموعه رو، میبری منزل ایشون و مینشینی تا غذا بخوره و بعد میهی. اونم برای اطاعت امر سید که برایش احترام خاصی قائل بوده، غیر از اون که استاد بوده مقامات بسیار عالی داشته و معروف است که خدمت وجود مقدس ولی از ارباح نافده مشرف میشه. به امر ایشون مجموعه غذا رو برمیداره میبره منزل اون آقای همسایشون، و اونم عرب بوده. اون آقا هم تعجب میکنه که به چه مناسبت شما این ظرف غذا رو آوردی و این پول رو آوردی و این کی داده چی بودی؟ گفت حالا شما اصرار نکن، گفتم تا نگی من تصرف نمی کنم. حقیقت را میگه که مرحوم سید اینا تهیه کرده بحرار روم و ایشون گفته که من بنشینم اینجا تا شما غذا بخوریم از اینجا باشه. منظورم این جمله است که حالا به حسب نقل کردن که فرموده بود اگر می دانستی که ایشون احتیاج داره و رسیدی که نمی کردی که کافر می شدی. من میگم چرا نباید از همسایت اطلاع داشته باش؟ حالا خود ایشون از کجا اطلاع پیدا کرده بوده و این تصمیم ما گرفته بوده، اینا جای تأمل داریم. بالاخره هستن کسانی مخصوصا در میان علما و بزرگان که ارتباطاتی با غیر از این اسباب ظاهری از اشخاص و از بعضیشون پیدا می‌کنند. در حال اهمیت رسیدگی به همسایه اینقدر هست که مثل بحرالعلوم نسبت به یکی از علمایی که مرحوم سید جواد عاملی صاحب مفتال کرامه اینجور با عتاب و توبیخ حرف میزنه که چرا از وضع همسایت خبر نداری، نباید داشته باشی تو. خب پیداست حالا فتوا دادن به این که واجب است آدم بره از همسایه ها بپرسه شاید فتوای فقهی نباشه، اما همونطور که عرض کردم تربیت اسلامی فقط روی خط کشی واجب و مستحب نیست. این شیوه رفتار را، این سنت را باید از اولیای دین یاد گرفت و عمل کرد. مستحباتی که آدم نتونه عمل بکنه، مخصوصا چنین مستحبات مؤکدی، اون وقت عذر داشته باشه معذوره. بلا بنا را بردن بر این نمیذاری که اون چی به خصوص در خود قرآن امر شده اونا را با دقت آدم انجام بده. متاسفانه ما شیعه ها در بعضی از جاها به جای این که باید الگو باشیم برای سایر مسلمان ها مسامحه می کنیم در بعضی از سنت ها و به واسطه ترک این سنت ها متهم میشیم که ما احکام فقهی را رعایت نمی کنیم، احکام اسلامی را رعایت نمی کنیم. از جمله نماز اول وقت و نماز جماعت است. سایر فرق بود، فرق اهل تسنن اهتمام زیادی به نماز دارند، مخصوصا در مشاهد مشرفه، در مدینه، در مکه. خب ملاحظه می فرمایید وقت نماز که میشه با سعی با شتاب حرکت می کنند به طرف مسجد. در قرآن هم داریم که وقتی ندا برای نماز جمعه داده میشه فسعوا الی ذکر الله، سعی حالتی است بین راه رفتن صادم و دویدن، یعنی اونقدر با شتاب حرکت کنید به طرف مسجد. این آدم در اهل سنت میبینه که موقع نماز که میشه با شتاب بیرن به طرف، اما ماها اینجور نیست، گاهی برعکس میبینه که موقع نماز از مسجد داره میاد بیرون و اینا خیلی زنندگی داره برای سایر مسلمان. زنده هم هست متاسفانه دیگه روی بعضی اشتباهات، غفلت ها اینا رو انجام میدیم. اینا به عنوان نمونه عرض کردم. بسیاری از سنت ها هست که هم مرز وجوبه، باید آدم سعی بکنه اینها رو درست رعایت کنه، نگه این که تکلیف واجب نیست پس هیچی. کم کم نماز آدم هم یک تسبیح میشه و یک خمارات شدن و حد واجبش همینه. و چیزهایی که در روایات ما خیلی مذمت شده. غیر از مسئله رسیدگی به همسایگان، تعبیراتی در روایات هست که ما حقوق واجب دیگری در اموالمون هست. در بعضی از روایات هست که از امام صادق به خصوص نقل شده چند روایت که فرمودن شما خیال میکنید فقط حق واجب در اموالتون زکاته؟ اینجور نیست. حقوق واجب خیلی بیش از زکات به اموال شما تعلق میگیره. بعد این مثال ها را رسیدگی به فقرا، بعد میفرماد الم تسمع الی قوله تعالی و فی اموالهم حق للسائل والمحروم. آیه قرآن تصریح می‌فرماید که در مؤمنین در اموالشون حقی است برای سائل و برای محروم. باید آدم این مقداری از مالش رو در نظر بگیره برای محرومین و برای کسانی که در اثر نیاز و اینا چاره‌ای نداشتند بیان اظهار حاجت کنند، سوال کنند. البته نه گدایان حرفه‌ای، کسی که به واسطه نیازی بالاخره مجبور شده از درخواست دیگران لازمه که به اینا رسیدگی بکنن. فی اموالهم حق للسائل. حالا بحث فقهی و فقه الحدیث و این حرفا که این آیه آیا نسخ شده یا نه و اگر نسخ شده وجوبش رفته استحبابش مونده، بحث های طلبیگی زیاد داره. من نمیخوام متعرضش بشم، حضور ذهنم به همش نداره و اینجا هم حالا جاش نیست. منظورم تأکید برای این است که ما فقط فکر نکنیم واجبات همون است که تو رساله نوشته شده و دیگه بقیه شرح ها کنیم. از جمله چیزهایی که به خصوص حتی در خود قرآن تصریح شده، میگه کسانی که مورد توبیخ واقع شدند و در کسانی که به نماز اعتنایی ندارند، زکات را نمیدن، یکی از اوصافشون اینه که یمنعون الماعون، ماعون را خودداری میکنند از دادنش. ماعون یعنی چی؟ در روایات توضیح داده شده مثلا همسایه هست، امروز مهمون داره، یه قابلمه یه دیک از شما احتیاج داره، یاد میگه امروز دیکتون رو بدید ما امشب مهمان داریم. این نیازهایی که متعارف هست همسایه ها به هم دیگه پیدا میکنن، خیلی راحت میتونن و هم همکاری کنن. سابقا که ارتباطات مردم بیشتر بود و این فرهنگ فردگرایی رواج پیدا نکرده بود، اهل یه محله با یک چیزهای مشترکی کردن و زندگی میکردن. این احتیاج داشت میرفت از اون میگرفت، اون میگرفت احتیاج داشت از این میگرفت. بسیاری از مصارف زندگی از هزینه ها کاسته میشد به خاطر همین که گاهی احتیاج بود با آریه گرفتن، قرض گرفتن مسئله حل میشد. اما اینا دیگه تدریجا با این فرهنگ اروپایی اینا همه منسوخ شده. همسایه از همسایه خبر نداره، نمیشناسه اصلا این کیه، اهل کجاست. بله، در قرآن خصوص روی این تکیه شده که این مردمی که اوصاف کافرین و اهل عذاب را ذکر میفرماید، یکی از اوصافشون اینه که از کمک کردن به همسایه، قرض دادن، آریه دادن خودداری میکنه، بخل میکنه از این که اسباب خانه رو به همسایهشون مثلا قرض بدن، آریه بدن نداشت. یعنی اینا جز سنت های رایجی است که صرف نظر از اسلام هم عقلا باید اینا را با عواطف انسانیشون رعایت بکنن. چرا سبب این که کسانی در مکتب اسلام و مکتب اهل بیت تربیت شده باشن، ما اینقدر نسبت به اموالشون دلبستگی داشته باشن، حاضر نباشن به دوستانشون، به خیشانشون، به همسایگانشون کمک بکنه. اینها جمله از جمله چیزهایی است که اون روایت داره که اینها از حقوقی است که به مال تعلق میگیره. قرض دادن، عاریه دادن، کمک کردن به همسایه ها، اینها از حقوقی است که به حسب این تعبیر در روایت امام میفرمان اما فراوان الله فی اموالکم، خدا اینا در اموال شما واجب کرده که باید بپردازید. حالا باز فراموش نکنیم که این تعبیر فرض و واجب و اینها حتما اون واجب فقهی و اون تعریف خاص دقیقش نیست، یعنی چیزهایی که خیلی مؤکدن خدا از شما خواست. و نهایتا میفرماید خدایا به ما توفیق بده که در این ماه اموالمون را پاک کنیم از تبعات. آدم در زندگی گاهی اتفاق میفته، کمم نیست، اشخاصی یک حقوقی به مالشون تعلق میگیره، یه بدهی هایی پیدا میکنن، دویونی پیدا میکنن. فرض بفرمید آدم پاش خورده به یک ظرفی، مال یک کسی شکسته، خب حالا ضامن باید اینم بده. حالا طرف نفهمید، یعنی تو بوده مهمون بود، همسایه بود، مثلا در حفظ اموال اونها کوتاهی کرد بده، یا در اموال عمومی مردم، اموالی که مال خود همه مردم هست، اموال بیت المال، خراب کردن فرض کنید این فضاهای سبز، اینا هزینه شده، این فضاهای فرض برای استفاده مردم هست، خب کسانی مسامحه میکنن، وقتی میرن توی پارک اینا رو خراب میکنن، آتیش روشن میکنن، چه بسا میسوزه، چه بسا درخت ها میسوزه، اینها زمان میاره برای آدم. اموال عمومی است، مال همه مسلمان هاست، به چند میلیون انسان آدم بده کار میشه. یا نه اتفاقا دینی به گردنش اومده به انواع و دویونی که به اموال زمانت کرده، یه چیزی را نپرداخته، یا ضامن مالی شده که تلف کرده، یا ضامن برای کسی شده بعد باید ذمه‌اش بری بشه، این کارو نکرده. اینا تبعاتی است، در اصطلاح رایج ما میگن مظالم، اونایی که مقید هستن که اموالشون پاک باشه، اینا همیشه هر سال غیر از مسئله خمس و زکاتشون یه مقداری هم به عنوان رد مظالم کنار میزنیم. یعنی جاهایی ما توجه نکردیم به مال مردم، تفرید شده، کوتاهی کردیم، حق کسی پامال شده، حالا یادمون رفته یا نمیدونیم یا دسترسی نداریم، انواع مظالمی که هست، این تبعاتی است که به اموال تعلق میگیره. و نهایتا اخراج زکوات، شاید اگر زکوات جمع آورده شده به اعتبار به اون معنایی است که عرض کردم که زکات در معنای لغویش اختصاص به زکات اصطلاحی نداره، شامل خمس هم میشه، شامل سایر صدقات واجب، کفارات، اینها هم میشه. یه احتماله، یه احتمالم به اعتبار متعلقات زکات، زکاتی که به فرض کنید انعام تعلق میگیره، زکاتی که به نقدین تعلق میگیره، هر کدومش یک زکاتی تلقی شده، مجموع شده زکات. یک جای یک بحث کوتاهی داره که اصولا احتمامی که اسلام به رسیدگی به محرومین و خدمت خدمات عام المنفع داریم، این برای خیلی از ماها درست روشن نیست که این از چه سنخ کاری است. گاهی یک سوالاتی در اینجا مطرح میشه تو ذهن بعضی جوان ها میاد که خوبه یه جایی در مقالاتی، در کتاب هایی، در بحث های اینا مطرح بشه و تفصیلا بهش پرداخته بشه. امروز که دوران علم و بحث و تحقیق و پژوهش هست، ما اینجور مسائلی که زمین مونده هست بیشتر باید اهمیت بدیم تا تکرار مکرراتی که در هر بابیش ده ها و صد ها کتاب و تحقیق وجود داره. تکرار اونها را که احیانا بیش از 90% هم مکررات هست، این اولویت نداره. اولویت به اون مسائلی داره که کمتر روش کار شده و بیشتر مورد حاجت مردم است.